این ترکیب و این معنی در آن روزگاران متداول بوده است. اما داغ کشیدن به معنی تحمل کردن نیز هست. گل و شقایق و داغ با یکدیگر تناسب دارند، یا به تعبیری آرایه مراعات و نظیر رو برای ما فتح می کنند و سید. اما کشیدن در مصراء نخست به معنی نوشیدن نیز هست. هم حروفی د 5 بار در این بیت و نیز داغ و آن سجع متوازن دوش و صبوح، البته که با یکدیگر این دو واژه تضاد دارند، زیرا صبوح از صبح گرفته شده و دوش پیداست که این دو واژه متضاد یکدیگرند. میان صبوحی و کشیدن نیز تناسب برقراره. هماوایی شش مصوت کشیده آ، شش مصوت در مصرع دوم. و اما بیت چهارم، پیر مغان و باد صاف کردن با یکدیگر تناسب دارند. توبه و عذر نیز با یکدیگر با هم تناسب دارند. از دیگر سوی توبه و ملول شدن و عذر نیز باز با هم تناسب دارند. هم حروفی م در مصرع نخست و نیز هماوایی مصوت کشیده آ، 5 مصوت کشیده آ در این بیت، یعنی در بیت چهارم روی نموده است. بیت پنجم، کار از تو می رود مددی یا نظری. غزل 364 رو معنی می کنیم و شرح و آرایه های آن رو بر می شماریم. رفتن، راه، دلیل، دلیل به معنی رهنما و راه بلد در واقع، همچنین مدد با یکدیگر تناسب دارند. از راه افتادن و یا گم شدن، به معنی گم شدن اگر بگیریم، از راه به در افتادن باید بگوییم، یا از راه به بیراه افتادن. خود از راه افتادن نمیتواند مترادف با گم شدن باشد. و دلیل راه در نتیجه، تکرار میکنیم، از راه افتادن و دلیل راه با یکدیگر به گونه ای تناسب دارند و از منظری در تضاد یکدیگرند. اما آرایه عروض در پایانی یا رد العروض الی العجز یعنی چه؟ میبینیم که در بیت پنجم کلمه آخر مصرع نخست راه و باز یکی به آخر مونده مصرع دوم راه، یعنی در پایان هر دو مصرع واژه راه به کار رفته است. این آرایه ای رو به دست می دهد. از آنجا که واژه پایانی مصرع نخست را عروض می گویند و واژه پایانی مصرع دوم را عجز یا از ضرب می گویند، در نتیجه می گوییم رد العروض الی العجز، و یا نه بگوییم عروض در پایانی، یعنی واژه عروض در پایان بیت تکرار شده است، مثل آغاز در پایانی که معنی و یا معادل رد الصدر الی العجز است، و یا ابتدا در پایانی که معنی رد الابتداء الی العجز است. ابتدا کدام واژه بود؟ اون رکن آغاز مصرع دوم را ابتدا میگویند. هم حروفی د 6 بار در این بیت، حرف د شنیده میشه. هم حروفی ر در مصرع نخست فقط 3 بار، هم آوایی 5 مثبت کشیده آ و نیز هم آوایی 6 مثبت کشیده ای در این بیت در خور تأمل است. اما بیت ششم: میان لاله و قده و داغ و دل همچنین خونین تناسب وجود داره، اما چون، واژه چون در بیت ششم و خون، البته خون در کلمه خونین، چون و خون با یکدیگر سجع متوازی تشکیل میدند، کار و داغ میبینید هم وزنند، سجع متوازن یا سجع هم وزن. اگر نتوانستید سجع متوازن بفرمایید، بفرمایید سجع هم وزن یا سجع همسنگ. مبین و بین، ملاحظه بفرمایند دوستان، مبین و بین، چون لاله می مبین، مصرع دوم این داغ بین. پاره از شارحان واژه هایی مثل مبین و بین رو میگویند جناس اشتقاق. هرگز این گونه نیست. ما جناس به 2 واژه‌ای میگوییم که از نظر معنی کاملا مستقل باشند، اساسا به یکدیگر ربطی نداشته باشند، مثل 2 واژه مهر اگر در مصرعی یا بیتی بیایند. اما اگر این 2 واژه مهر به 1 معنا باشند، هیچ لطفی ندارند. به 1 معنا، به عنوان مثال اگر مهر به معنی محبت باشد و 2 بار هم در مصرع یا بیتی به کار رود، تنها تکرار است. اما اگر 2 بار واژه مهر در مصرع یا بیتی بیاید، 1 بار به معنی خورشید باشد و 1 بار به معنی عشق، آنگاه جناس است و جناس تام یا کامل و یا تمام هست، و نه اگر به 1 معنی بودند هرگز جناس نیست. بین و خونین در این بیت، بین و خونین مصرع دوم این بیت، این داغ بین که بر دل خونین، بین و خونین سجع مترف است، زیرا خونین 1 هجا بیشتر از بین دارد. در و بر در این بیت سجع متوازی، اما این و بین در آغاز مصرع دوم، این داغ بین، ملاحظه بفرمایید این و بین، میبینیم هم وزنند، سجع متوازی. حالا اگر یکی گفت جناس لاحق، میتوان گفت آری از نظر معنی و لفظ جناس لاحق نیز هست، زیرا این 2 واژه حرف نخستشون با یکدیگر متفاوته. ولی بهتران است که این و بین را از نظر آهنگ و ملودی سجع متوازی بخوانیم و بدانیم و فهرست کنیم. اما این بیت التفات داشته باشیم که در مجموع 4 سجع دارد که 2 تاش البته متوازی است، 2 تاش متوازن، همانند این واژگان مبین و این و بین و خونین، 4 سجع متوازی و متوازن. هم حروفی نه 8 بار، ده 5 بار و نیز هم حروفی م در مصرع نخست فقط، اما هم آوایی 5 مثبت کشیده آ در این بیت، همچنین هم آوایی 6 مثبت کشیده ای در این بیت تماشایی است. تقریبا این غزل هر بیتش 10 آرایه و یا صنعت بدیعی داشت. اما بیت آخر رنگ و خیال و نقش و دیدن و لوح و ساده، ببینید همه با هم تناسب دارند. یا به گونه ای میگوییم آرایه مراعات و نظیر. از دیگر سوی نقش و رنگ سجع متوازنند، هم وزنند. نقش اندکی مصوب تلفظ کنیم و رنگ از دیگر سوی هم حروفی، همین دو واژه با یکدیگر دارند. این و مبین سجع مترفند، میان همه در مصرع نخست و همان در مصرع دوم واجارایی و هم حروفی دیده می شود، زیرا هر دو با ه آغاز شدند و م نیز حرف مشترک آنهاست. اما مبتنی بر 18 نسخه خطی، مخان نیز به جای مبین ضبط شده است. خب مخان و همان سجع متوازی، مخان همان. اگر عرض کردم مبین ضبط می کنیم، با همین ضبط کنیم، زیرا 12 نسخه به جای همان همین ضبط کرده است. در نتیجه هم حروفی ن 5 بار، همچنین هم حروفی م در مصرع دوم قابل تأمل است و نیز هم‌آوایی 5 مصوت کشیده ی در این بیت کاملا در خور تأمل است. تا فردا، وقت خوش. ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، هم راز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم. کار از تو می رود مددی ای دلیل راه، که انصاف می دهیم و ز راه افتاده ای. کار از تو می رود نظری ای دلیل راه، انصاف می دهیم که از ره فتاده ای. چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل پرخون نهاده ایم. این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم، این داغ بین که بر دل ویران نهاده ایم. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست؟ نقش غلط مبین که همین لوح ساده ایم، نقش غلط مخوان که همان لوح ساده ایم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
صبا نکهت از خاک به یار بیا، ببرم روح دلو مژده دلدار بیا، گردی از ره گذر دوست به کوری ربی، گردی از ره گذر دوست به کوری ربی، آسایش دیده خون با روزگاریست که دل یه مقصود ندید، ساقیا ساقیا قدح آینه کردار بیا.
دوستان گرامی، از ساعت 22 یعنی ابتدای این بخش این توفیق رو داشتیم که در خدمت شما بزرگواران باشیم و در طی این مدت برنامه‌های گوناگونی رو حضور شما بزرگواران تقدیم کردیم، چه برنامه‌هایی که از قبل تهیه شده بود و چه برنامه‌ای که به طور مستقیم شنیدید و مشارکت فرمودید. امیدوارم مجموعه این برنامه‌ها مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله که این همراهی ادامه پیدا بکنه در سایر برنامه‌ها و بخش‌های رادیو فرهنگ. اما تشکر ویژه دارم از دوستانی که پیامک ارسال کردن، ابراز لطف و محبت داشتن و فرصتی نبود که متقابلاً تشکر بکنیم از این بزرگواران و آرزو میکنم که لحظات و دقایق و ساعات بسیار خوب و خوشی هم در انتظار شما دوستان باشه. خیلی ممنونم. ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان صبح امروز به وقت تهران ساعت 5:43 خواهد بود. دعوت میکنم ناز و نیاز رو بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
خلوت گزیده را در کوی دوست با ناز محبوب بسی رازها.
خلوت گزیده را در کوی دوست با ناز محبوب بسی رازهاست.
بومی کشد طلاب را
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی.
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران اول مرا سیراب کن وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدائی و تفسیر ناز و نیاز هاست.
اینجا وقت شورانگیز درک بهترین لحظه ناز و نیاز است.
اینجا وقت شورانگیز درک بهترین لحظه ناز و نیاز است. ناز و نیاز.
ناز و نیاز.
سلام بر کسانی که خداوند را دوست دارند و خدا نیز دوستشان دارد. سلام بر کسانی که از رسوخ علم و ایمان خدا را از خیش و خلق دوست‌تر دارند.
مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس. مقدار یارم نفس چون من نداند قیمت بداند آب را. زدی شاجارش میبری نزدیک او دیگر مرو. زدی شاجارش میبری نزدیک او دیگر مرو. ای بی بسر من میروم، ای بی بسر
رابا. او می کشد قلاب را.
سلام بر اولیاء الله که از علم و یقین به عین و یقین پیوستند. سلام بر کسانی که از ظاهر و صورت به معنی رسیدند، چنان که اگر قرآن را به 14 روایت بخوانی سرانجام آنچه یا آن که دستت را میگیرد و از سجن صورت و ظاهر میرهاند و بر سریر معنی مینشاند و به راستای رستگاری میکشاند عشق است.
و سلام تمنای سلامتی مستدام است برای حریر خلوتشان و صلابت دیدارشان. ناز حکمت و نیاز اندیشه.
ناز حکمت و نیاز اندیشه سیریست در باغستان حکمت و اندیشه اسلامی به روایت استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی.
وقتی که خداوند قلب امتحان کرد قلب را، قلب آینه است. آینه ممتحن یعنی قلب پاک. امتحن الله قلبه للایمان، میگه آینه ممتحن. آینه ممتحن قلب پاک مؤمنه، قلب پاک آدمی است. آدمی که قلبش پاک باشه آینه است، همه چیز صاف نشون میده. اما اگه فکرش مکدر باشه، قلبش آلوده باشه، صاف نشون میده یا نه؟ ببینم ذهن آلوده قلب ناپاک صاف نشون میده؟ هرچی هم تو پاک برش میگه اون وارونش میکنه. ببین یه آدمایی همین الان در زندگی آدم باشون روبرو میشه، چون ذهنش پر از یک عادات عجیب و غریب، هرچی بگی هر شما رو با ذهن خودش تفسیر میکنه. به عبارت دیگر خدمتون عرض کنم، غالب انسان ها متاسفانه که باید قلب پاک داشته باشند و آینه ممتحن، دارای بت‌های ذهنی هست. ببینم بت ذهنی خطرناکتره یا بت خارجی؟ اون بت خارجی از چوب بشه میشه شکست، آهن هم میشه ذوبش کرد، اما بت ذهنی رو چجور میشه شکست؟ بت‌های ذهنی چی هست و چگونه آدم بت ذهنی پیدا میکنه؟ بذار من یه تقسیم بندی برای شما انجام بدم. بعضی از اندیشمندان بت‌های ذهنی رو به چهار دسته تقسیم کردن: بت‌های قومی و قبیله‌ای. در گذشته یک کسی که مالی قبیله بود، جز رسم این قبیله هیچ دیگه قبول نداشت. قومگرا و قبیله‌گرا، هر چه در قبیله خودش باشه درست بود، هر چه در جای دیگه باشه نادرست بود. قومی و قبیله‌ای فکر می‌کرد و این همه جنگ‌های قبیله‌ای و قومی در تاریخ بوده که شما خوندی و می‌دونی. حالا اونا قومی و قبیله‌ای قدی کمتر شده، حالا به صورت دیگه در اومده. الانم یه کشوری داره که منافع خودشو می‌خواد، اصلا منافع کشوری در نظر می‌گیره یه کشور یا نه؟ پس از قومی و قبیله‌ای سابق حالا صورت دیگه پیدا کرده. فهمم این فکری که از قبیله تزریق شده به این شخص و اون گرفتاری که به قبیله و قوم خودش داره، این بت ذهنی است. این بت ذهنی رو باید شکست یا باید در مقابل این بت تا آخر سجده کرد. بت قبیله‌ای و قومی و نژادی، حالا به قول شما حزب‌گرایی و جناح‌گرایی، اینا هم بت میشه دیگه. غیر از این چی گوش نید، هر چی بگید میگه اینا بته. فقط همین درسته. جناح من درست میگه، جناح غیر درست نمیگه. این یه بت. شکستن این بت کار آسانی نیست. این یک نوع بت. یک بت های دیگه هم هست که اونام سخت شکستنه. بت‌های عادت‌های آدمی. با کمال تأسف انسان به چیزای عادت میکنه. این عادت‌ها به حالت بت در میاد. من که خودم گرفتار بعضی عادت‌ها هستم متأسفانه، و هرچی هم سعی می‌کنم خیلی سخت مبارزه با عادت‌های تمام با عادت‌های ذهنی روزمره. حالا میگن ترک عادت موجب مرض است، من می‌خوام بگم ترک عادت موجب مرگ است.